بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این بحث که آیا در اقل و اکثر در اسباب براعت جاری میشه یا خیر، هم کلام مرحوم محقق نائینی رو بیان کردیم، هم کلام مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما. هر دو بزرگوار در نتیجه مشترکن که باید در چنین موردی ما احراز بکنیم امتثال را نسبت به تکلیفی که متعلق به مسببه، و برای احراز این امتثال باید اکثر را اتیان بکنیم. و باز هر دو در این جهت هم مشترکن که فرقی در نتیجه بین سبب عقلی و عادی از یک طرف و سبب شرعی از طرف دیگر نمی کنه. از نظر نتیجه بین این اسباب فرقی وجود نداره. اینجا نسبت به فرمایش امام ما سه تا مطلب داریم. علیکم السلام. مطلب اول این است که آیا اون چرا که ایشون در مقابل مرحوم نائینی فرمودن که اسباب شرعیه نیاز به جعل داره، یعنی ما در سبب و مسبب هم مسبب متعلق جعله هم سبب متعلق جعله، آیا این مطلب درست یا نه؟ به نظر می رسه که ولو این که اون فرقی که امام بین سبب شرعی و سبب عقلی بیان کردن که سبب عقلی از امور واقعی است اما سبب شرعی از امور اعتباری است، اصل این فرق مسلمه. در این فرق تردیدی وجود نداره. اما آیا این فرق سبب می شود که بگیم خود سبب نیاز به جعل داره؟ آیا وقتی شارع مسبب را واجب کرد و بعد فرمود این مسبب تحققش عند تحقق هذا العمل، این رو باید بیان بکنه؟ اون چی که ما در اسباب شرعیه داریم همین اندازه است. اصلا شما ببینید هیچ کجا مسبب به عنوان المسبب رو شارع واجب نمی کنه، سبب به عنوان سبب را واجب نمی کنه. شارع میگه من از شما طهارت میخوام، طهارت مترتب بر وضو هست، طهارت مترتب بر غسل، طهارت مترتب بر تیمم. غیر از این دیگه بیانی وجود نداره و نیازی هم نیست. شارع وقتی مسبب رو واجب کرد، این نیازی به این که یه جعل بل استقلال که ما در توضیح فرمایش مرحوم محقق نائینی عرض کردیم، نائینی جعل بل استقلال را انکار میکنه. نیازی نیست که یک جلب استقلالی برای سبب شارع بیاره. همانطوری که در اسباب عقلی و عادی نیاز به یک جعل تکوینی مستقل نداره، در شرعی هم همینطور، فقط فارقش اینه در اسباب عقلی و عادی نیازی به بیان سبب نیست، عقل درک میکنه سبب را، عرف و عادت مردم درک میکنن سبب را، اما در اسباب شرعی نیاز به بیان شارعه. اما بین این که بگیم به بیان شارع نیازه یا به جهل شارع نیازه، اونم جهل استقلالی، فرق وجود داره. بله؟ نه، اصلا جهل غیر استقلالی داره. اگر شارع هم یه مسببی رو بخواد، به تبع سببش هم میخواد، با همون بیان محقق هم میشه. بعد مطلب دوم نسبت فرمایش امام، امام فرمودن در باب اسباب شرعیه سببیت هم مجهوله، یعنی شارع جعل میکند وصف سببیت را برای این عمل، و سببیت عنوان مسئول رو داره. از کلمات مرحوم محقق نائینی و مشهور اصولیین استفاده می شود که نه، سببیت دیگه یک امر مجهول نیست. شارع میگه اگه وضو گرفتی طهارت میاد، شارع میگه اگر ملاقات حاصل شد نجاست میاد، اما دیگه نمیاد سببیت را جعل بکنه. سببیت دیگه امرش انتزاعی، ما خودمون میگیم انتزاع میکنیم، میگیم اگر عند تحقق این عمل این نتیجه برش متلطف بشود، یک سببیت اینجا وجود دارد، منتها سببیت اعتباری که این سببیت اعتباری رو ما انتظار میکنیم، سببیت تکوینی که نداره، یک سببیت اعتباری، خودش نیاز به اعتبار دیگه نداره، منشأش منشأ انتظار داره و خود سببیت امر مجهولی نیست. چی داره؟ خیلی خوب باشه، امر به حسن کرده، اما نمیاد جهل سببیت کند برای حسن نسبت به طهارت. میگه بله اگه حسن آمد طهارت میاد، همین اندازه، ولی آیا علاقه بر این بیان میفرماید من سبب را به وصف سببیت جعل کردم؟ نه، وقتی میگه اقتصل من افوال ما لا یوتله، ما مفهم این سببیت داره، ما سببیت انتزاع میکنیم، سببیت رو بیرون میاریم. لذا اینم مطلب دوم که این که فرمودن سببیت مجهوله، اینم مناقشه داره. بله؟ نه، خود تصریح عبارت عرض کردن برای طبق اونجا که در تحریب آمده تصریح میکنن که سببیت مجهوله. اون وقت ببینید مرحوم نائینی که میفرمود سببیت مجهول نیست، نتیجه این میشد که دیگه ما نسبت به سببیت نمیتونیم اصالتون برای رو جاری کنیم. بیاییم بگیم آقا شک میکنیم این زائده بر عقل را شارع سبب قرار داده یا نه، بیاییم بگیم سببیت این براءت عن سببیت، سببیت یه امر مجهول شرعی نیست که قابل برای براءت و اجرای براءت باشه. نائینی که سببیت رو میگه مجهول نیست، دیگه فی فسحت من اجراء البراءت. خب اما امام رضوان الله علیه که میخوان بفرماین سببیت یه امر مجهوله، میخوان بگن اصالت البراءه میشه در اینجا جریان پیدا بکنه و اجرا میکنن، منتها میگن این گرفتار اصل مصوره که الان عرض میکنیم. پس اینم مطلب دوم ما. مطلب اول این شد در اسباب شرعیه ولو اون فرقی که بین اونها و اسباب عقلیه ما قبول داریم، اما نیاز به جعل استقلالی نداره. دو، سببیت هم یه امر مجهول نیست، یه امر انتظاییه. حالا مطلب سوم فرمودن اصالت و بلاغ در اینجا میشه اصل مثبت. شما اگر آمدید گفتید آقا این جزء زائد از براءت از این جزء زائده، اثبات نمی کند که سبب عقل تمام سببه و ما نیاز به این داریم که عقل تمام سبب باشه. جواب میگیم خودتون قبلا به ما یاد دادید در همین بحث عقل و اکثر در یک جا برای حل اشکال اصل مثبت ایشون آمدن یه راهی رو طی کردن که همون راه رو ما واقعا اینجا پیاده بکنیم. میگیم آقا مگر این سبب عقل وجودش قبلا ثابت نبوده؟ این اکثر رو شک میکنیم در سبب داخل یا نه؟ میگیم اصل براحت نزینه، اما نمیخوایم اثبات کنیم که عقل تمام سببه. اساسا چه نیازی ما داریم بگیم عقل تمام سببه؟ میخوایم بگیم این مسبب برای این سبب مترتب میشه، میخوایم بگیم برای تحقق این مسبب شرعی این مقدار سبب در نزد شارع کافیه. عنوان تمام سبب رو لازم نداریم، ما میخوایم عنوان امتثال و اجزاء در امتثال برای ما محقق بشه. بگیم آقا آیا شرعاً من این مقدار رو بیارم کافیه برای من؟ بگیم بله، اون مقدار که دلیل بر وجوبش داریم همینه. با اون براحت نفت میکنیم وجوب اقل هم قبلا ثابت شده از راه دیگه. نتیجه این میشه که در این بحث مجموعاً ولو عرض کردن نتیجه فرمای نائینی و امام یکیه، اما این راه سنایی که مرحوم نائینی طی کردن این مطابق با تحقیق همینه و این ستا ملاحظه بر فرمایش امام وارده. نگفتم این رو، نه میگیم نیاز به بیان داره. شعار میگه تحر، مثل که شعار میگه سله، از دیروز عرض کردم این رو، شعار میگه سله. خب بعد شعار میاد میگه سلو کما رأیتمون اصلی، بیان میکنه صلات چیه، میاد قیام و همه رو ذکر میکنه. آیا الان دوباره داره جعل میکنه؟ یعنی وقتی داره اجزاء صلات رو بیان میفرماید دوباره داره برای قیام وجوب و جعل میکنه، برای تکبیرات الاحرام وجوب جعل میکنه، برای رکوع وجوب جعل میکنه؟ نه، در تحر هم میکنه، در تحر میگه تحر. بگیم جناب شارع، جناب شارع به چه وسیله ما طهارت انجام بدیم؟ میگه با غسل. اما نمیاد برای غسل یک جعل مستقل قرار بده، همه حرفا همینه. با وضو طهارت واقع میشه، با تیمم طهارت واقع میشه، اما نمیاد عرض میکنم که یک جعل مستقل قرار بده. حالا از این تهمه مطلب هم عرض بکنیم، اینجا یه فرمایشی بفرمایید. درسته، اما از روح عدلی دیگه وجود اون عقل ثابته.
درسته، این نمیه دوزه و رو مثلا که به همه بحثه اصالت اون برانست اما این اصالت اون برانست باید اون برانست.
خب همین اینجا و اصالتون برانه هم همین وجوب عقل رو اثبات بکنه، وجوب عقل محرزه. بله با هم اصلا وجوب عقل محرزه، ما با اصالتون برانه نمیخوایم بیم وجوب عقل رو اثبات بکنیم و یا بگیم عقل تمام و سببه. عرض کردم نیازی به این عنوان تمام و سبب نداریم در اینجا. مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار دو تا تفصیل داده در مسئله که حالا ما یکی رو متعرض میشیم در جلد سوم نهایت الافکار صفحه 401. مرحوم عراقی نظر شریفش اینه در بعضی از موارد در دوران بین اقل و اکثر در اسباب در بعضی از موارد برامتی میشیم، در بعضی از موارد احتیاطی میشه. دائینی و امام کلن احتیاطی شدن اما ایشون میفرماید با تفصیل بده. حالا من این عبارت رو نوشتم: لوکان العنوان البسیط متدرج الحصول من قبل علته، اگر مسبب یک عنوان بسیطی باشه، تدریجی الحصول باشه از ناحیه علت، به ان یکون کل جزء من اجزاء علته مؤثرا بی تحقق مرتبه من، هر جزئی از اجزاء علت یه مرتبه از این مسبب رو ایجاد کنه، الا ان یتم المرکب فیتحقق تلک المرتبه الخاصه التي هي منشأ للآثار. مثال میزنه: نظیر و مرتبه خاصه من النور الحاصل من عدت شموع. شموع جمع چیه؟ شمع. ایشون فرمود اگه شما دو تا شمع بذارید یه مرتبه از نور حاصل میشه، سه تا شمع بذارید یه مرتبه دیگه است، یه تا شمع بذارید یه مرتبه بالاتریه. اون وقت فرمود و منه باب الطهاره، در باب طهارت مثلا همینطوره: لقوله علیه السلام فما جرا علیه الماء فقط طهور. یه فرش که تمامش نجسه، از اول شروع میکنیم به گرفتن آب، میفراد ما جرا علیه الماء فقط طهور، همه فرش پاک نمیشه، اون مقداری که آب پیش رسیده اون مقدار پاک میشه. یا کل شیء امسسته الماء فقد انقیته. خب عراقی میفرماید فلا قصور عن جریان البراءه عند دوران الامر فی المحقق بین الاقل والاکثر. اینجا ما براءت جاری میکنیم، یعنی میگیم که آقا برای این که اون مرتبه خاصه محقق بشه این اکثر لازمه یا نه، از براءت از اکثره. و بعد در سطر دیگه فرمان و هازا به خلاف مالوکان دفعی الحصول، اگر مسبب ما تدریجی الحصول نباشد دفعی الحصول باشه فلا محیصن لاحتیاط، باید احتیاط بکنیم. امام رضوان الله علیه فرمایش مرحوم عراقی رو نقل کردن و مورد مناقشه قرار دادن. فرمان کلام عراقی در یک فرد و بنابر یک فرد باطله، بنابر یک فرد از محل نزاع خارج اصلا. می‌فرمایند اون فرضی که از محل نزاع خارجه این است که مثلا اگر ما شک کنیم که آقا شستن این فرش تماما واجبه یا بعضی از اجزاش، یا مثلا مسبب رو ندونیم در قوس وقتی که سر رو میخواییم بشوریم، سر و صورت و گردن، تمام حتی سوراخ بینی و سوراخ گوش اینا واجبه؟ یا اینکه نه، اصلا گوش و درون گوش و بین سوراخ بینی اینا جز محل واجب نیست اصلا؟ مثال دومی که خود امام زدن اینه، اصلا در غسل، غسل تمام بدن تو روایات داریم واجبه، اما نمیدونیم آیا جمیع اجزای بدنه یا نه همین مقدار قالبش هم شسته بشه کافیه. میفرمان اینجا للقول به جریان البراءت مجال، ما نمیدونیم آیا شاری که غسل رو واجب کرده چی واجب کرده، تمام بدن یا قالب بدن، نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم. اما اگه شعار آمده یه عنوانی رو مثل عنوان طهور این رو واجب کرده، اما من نمیدونم این طهور با سبب اقل محقق میشه یا سبب اکثر، امام فرمان اینجا باید احتیاط کنیم، فرقی نمی کنه طهور دفعی الحصول باشه یا تدریجی الحصول باشه. این اشکالی است که امام میکنن. اشکال دومی که خود ما بر مرحوم محقق عراقی داریم این است که اساسا این مثالی که ایشون آوردن فرانه و منحو باب و تهارت، تهارت و تدریجی رسول قرار دادن، این حقی درست نیست. تهارت از امور سی دفعی الحصوله، تهارت دفعی الحصوله، و اون روایتی که داریم ما جرا علیه ما نسبت به همون مقدار دفعی الحصوله. این اصلا تدریجی الحصول معنا نداره در باب طهارت. آخرین نکته این است که در همین بحث غسل و طهارت یک اختلافی وجود داره که آیا نسبت بین غسل و طهارت، وضو و طهارت سبب و مسببه یا عنوان و معنونه. یک کلامی رو مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب تنقید در جلد چهارم صفحه 61 دارد، یعنی مرحوم آقای خویی هم در اونجا یه تفصیل دیگری دادن. مرحوم عراقی تفصیل داد بین این که مسبب تدریجی یا حصول یا دفعی یا حصول باشه جواب داده شد. آقای خویی در اونجا میفرمد اصالت الاحتیاط رو نسبت به اکثر در صورتی ما جاری میکنیم که نسبت بین وضو و طهارت نسبت سبب و مسبب باشه. سبب و مسبب قوامش به این سبب یه وجودی داشته باشه، مسبب یه وجود دیگه داشته باشه. بلا اگه یه وجود باشه در یه وجود دیگه سبب و مسبب معنا نداره. قوام سبب و مسبب این است که دو تا وجود باشه، مثل ملکیت و عقد بین. عقد به یه وجودیه، ملکیت یه وجود اعتباریه دومه. در حالی که آقای خویی فرمودن آقا نسبت بین وضو و طهارت نسبتشون عنوان و معنون، و تشبیه کردن مثل تعظیم که عنوان برای قیامه، طهارت عنوان برای وضوه. دو تا وجود نیستن اینها. یا وجود چیه؟ طهارت هم مثل کسی که می ایسته للقیام، دو تا وجود نیست، تعظیم عنوان برای قیامه. ایشون فرمودن وقتی ما مراجعه روایات هم مراجعه میکنم تو روایات میگه الوضوء نور، این عنوان نور بر وضوء مترتبه، نه اینکه وضوء سبب است برای نور، نور مسببه. خود وضوء معنون به عنوان نوره، خود وضوء معنون به عنوان طهارته. می‌فرمایند وقتی مسئله عنوان و معنون شد، اگر ما در جزء زائد شک بکنیم، اینجا چون با مأمور به و مسبب یک وجوده، با عنوان یک وجوده، در حقیقت شک میکنیم آقا این مأمور به ما جزء زائد دارد یا ندارد، اصالت البراءه را جاری میکنه. پس چی شد خلاصه تفصیل مرحوم آلکویی؟ میفرمایند در خصوص، در این مثالشون داره این بحث رو میکنه، در مثال وضوع و طهارت، این مسئله‌ای که بیایم اصالت الاحتیاطی در سبب بشیم، در صورتش که اون نسبت بین وضوع و طهارت را سبب و مسبب بدانیم. اما اگر گفتیم اینا یه وجودن، طهارت عنوان است برای وضوع، شما وقتی در جزء زائد شک میکنید، در حقیقت در جزء زائد مأمورون به شک میکنید، نه سبب مأمورون به. وقتی در جزء زائد شک میکنید، دیگه در جزء زائد محصل شک نمیکنید، در خود مأمورون به و متعلق تکلیف. مثل اینکه از اول میگه آقا نمیدونیم نماز 9 جزه یا 10 جزه، برمیگرد به این مطلب. لذا اصالت البراءه جاری میشه. این فرمایش ایشون. در کتاب منتقى الاصول جلد 5 صفحه 249 عرض میکنم که یک جوابی از ایشون دادن، نه دو جواب دادن. جواب اول فرمودن نه، نسبت بین طهارت و وضوع عنوان و معنون نیست و تعبیرشون هست که اصلا معقول نیست نسبت عنوان و معنون باشه. این یک. در جواب دوم گفتن سلم نا که نسبت عنوان و معنون باشه، اما باز مجالی برای جریان براءت نیست، برای اینکه بالاخره ما شکمون این است که آیا این عنوان، یعنی عنوان طهارت محقق یا نه، میشه از قبیل شکی در انفصال و ما باید احراز کنیم. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. بعد اینجا وقتی اشاره به اون کلام عراقی کردن به صورت استدراک که نه، اگر طهارت تدریجی الحصول باشه، اصالت البراءه رو جاری میکنی. بله، در جواب اول که فرمودن نسبت عنوان و معنون نیست، نسبت رو سبب مسبب میدونن. این عرض میکنم جوابی که در کتاب منتقا داده شده. حالا آیا نسبت بین وضوع و طهارت چیه؟ الان اینجا نمیشه بحث کرد، ما باید روایات رو در باب وضوع و طهارت ببینیم. ظاهر این است که حق و مرحوم آقای خویی قدس سره، یعنی بحث سبب و مسبب در کار نیست اصلا. وقتی میگیم وضوع و نوران، یعنی عنوانه، طهارت هم یه عنوانیه برای وضوع. ولی عرض کردم بحث تفصیلیش رو باید تمام روایات رو در اونجا دید. اما عمده سر این اشکال دومه، اگر این مسئله عنوان و معنون شد، خب چه فرقی میکنه با اونجایی که شما در متعلق تکلیف در نماز شک میکنید 8 جزئه یا 9 جزء؟ چطور اونجا براحتی شدی؟ مگر اونجا شکی در امتصال نداشتی؟ یعنی اگر این رو گفتیم، شک در این که آیا وضوع اقل یا اکثر درست، برمیگرده به شک در متعلق تکلیف، همانطوری که اونجا براءتی شدیم اینجا هم باید براءتی بشیم. این بحث هم تمام، یک بحث کوچه که دیگه مونده، شاید اینم فردا پس فردا عرض کنیم. یه نکته ای رو به بعضی از آقایان عرض کردیم، ما فرد و فرد این بحث رو بگیم، بحث اقل و اکثر ارتباطی تمام میشه، اما تنبیهاتش میمونه. یعنی ما هنوز وارد بحث تنبیهات اقل و اکثر نشدیم. مرحوم آخون در کفایه 4 تا تنبیه بیان کردن و بعد در تنبیه 4 وارد قاعده میسور شدن و بعد میان خاتمه ای در 6 الان اونم که تمام بکنیم بحث اصول عملیه تمام میشه. خاتمتون فی شرایط الاصول رو مطرح میکنن و بحث مهم قاعده لا ضرر رو دارن و بعد وارد بحث استصحاب میشن. به نظر رسید که این ما قاعده میسور و لا ضرر رو انشاءالله در یه تعطیلاتی بحث خواهیم کرد، یه اونها رو مطرح نکنیم. اگر آقایون موافق باشن ها رو روش فکر کنیم، روز چهارشنبه انشاءالله نتیجه رو ما بفرماییم. ما سال آینده اگر زنده بودیم و توفیقی بود به خاص خدای تبارک و تعالی، از اول استصحاب شروع کنیم که دیگه از اول یک بحث باشه و بحث استصحاب هم خب بحث های خیلی مهم و مفید و عرض می شود که کاربردی داره در علم فقه. آره روش تعمل بکنید، اینجا روز چهارشنبه باز ما رأی گیری کنید. و صلی الله علیه.